بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث ما در این چند شب در باره آیات و روایاتی بود که انسان را از تعلق به دنیا برحذر می داشت، در باره آیات و روایات بحثایی که خدای متعال توفیق داد به عرض عزیزان رسوندیم. گفتیم دیگه جمع‌بندی کنیم حاصل بحث ها و بعضی سوال ها و شبهه هایی که در اطراف مضامین این روایات هست پاسخ بدیم. چند تا نکته از نکات اساسی که از آیات و روایات استفاده می شد و با اونها بسیاری از مشکلات و متشابهات حل میشد و از رسوندیم. یکی از اساسی ترین نکته ها در این باب این است که مذمت هایی که درباره دنیا شده ریشش این است که آدم برای دنیا اصالت قائل بشه و اون را برای خودش دوست بداره، یعنی دنیا را برای دنیا دوست بداره. اما اگر بتونه دنیا را وسیله قرار بده برای رسیدن به آخرت و ارزش‌های معنوی و رضای الهی، نه تنها مذمتی نداره بلکه ممدوح هم هست و گاهی ممکنه به حد وجوب هم برسه. در واقع اصل این است که نگرش آدم به دنیا چه نگاهی باشه. آیا دنیا را هدف بداند یا وسیله؟ البته این دوتا کلمه خیلی به هم نزدیکه، هدف و وسیله. آدم دنیا را هدف قرار میده یا وسیله؟ اما اونقدر که گفتنش آسان هست و به هم نزدیکه، حقیقتش اینقدر به هم نزدیک نیست. خیلی فرق بین کسی که امور دنیا، لذت‌های دنیا را برای خودش میخواد، یعنی دنیا را هدف قرار، یا کسی که نگاه ابزاری داره به دنیا، وسیله ایست. اگر این تأثیر در رسیدن به هدف را نداشته باشه، برای او ارزشی نداره. در حال دوتا فرض است. مقدار زیادی ضمن بحث ها عرض کرده بودیم، حالا در جمع‌بندی میخوایم ببینیم چطور میشه که آدم قصدش از رفتن سراغ دنیا، قصدش ورای دنیا باشه یا دنیا را وسیله قرار بده، نگاهش به دنیا نگاه ابزاری باشه. چطور میشه اینجور باشه؟ یکی از نکته هایی که میتونه کمک بکنه به فهم این مسئله و تشخیصش این نکته ایست که همه ما میدونیم در یک حدیث نبوی که مجمع بین الفریقین هست، هم شیعه و هم سنی به نقل های متعدد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند. این است که انما الاعمال بالنیات ولکم لمرئن ما نوا، این هم یک بیان خیلی ساده است. کارها بستگی به نیت داریم، اما در جای خودش توضیح داده شده، بزرگان بیان کردن که این رکن فلسفه اخلاق الهی است. در این مکاتب اخلاقی که در دنیا مطرح است و ملاک ارزش را چیزهای مختلف می‌دانند که از هزاران سال پیشتر مطرح بوده و امروز هم یکی از مباحث داغ محافل دانشگاهی و آکادمیک هست، اصلا ملاک خوبی و بدی کار چیه؟ این حدیث پرده از این جهت پر می‌دارید که رکن ارزش نیتی، یعنی یک کار را آدم میتونه با یه نیتی انجام بده، دارای ارزش مثبت میشه، ثواب داره، خدا خوشش میاد، همون کار را با همه خصوصیاتش میتونه با یه نیت دیگری انجام بده، ضد ارزش میشه، گناه داره، جهنم داره، خدا بدش میاد، اولیاء خدا بدش میاد. در ظاهر هم هیچ فرق نمید. حدیثی هست که دو نفر با هم وارد مسجد میشن، مثل هم نماز میخونن، از مسجد میان بیرون، یکی بهشتی میشه یکی جهنمی، در یه مسجد در یه وقت دو رکعت نماز مثل هم خوندن، اما نماز یکی بهشت‌آور است، نماز دیگری جهنم‌آور. اونی که نیتش این بوده که اظهار بندگی در پیشگاه الهی بکنه، توبه از گناهانش بکنه، تضرع کنه پیش خدا و هیچ توجهی به دیگران نداشته، این همین نماز او را بهشتی می‌کنه. یکی دیگه وارد مسجد شده، همین جور هم نماز خونده، با همون قرائت و همون مد ولضال، همش مثل هم، اما منظورش این بود که این پهلوی ها و دیگران ببینن چه نماز خوبی میخونن، نیتش این بود که برای دیگران این را نمایش بده. ظاهر عمل مثل همه، هیچ فرقی نمید، اما همین نماز او رو به جهنم میبره، برای اینکه ریا حرام است، نمازش هم رو باطل میکنه، این نماز انگار نماز نخونده. پس رکن اصلی ارزش در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش های اسلامی نیت، و این نیت در عمق دل انسان است، هیچ که دیگه خبردار نمیشه. و در واقع اون است که به کار ارزش مثبت میده یا ارزش منفی. خب حالا یکی از این کارهای دنیا غذا خوردن مثلا، یا کارهای دیگری که حالا خیلی گفتنش لزومی نداره، تصریح کردنش، همه میدونیم چه چیزایی در دنیا لذت داره، مقصدهای جوان ها مثلا. خب این چطور میتونه که این دنیایی باشه یا آخرتی باشه، این بهشت آور یا جهنم آور؟ بنده یه یاد داشتی دارم، همین قبل از اینکه بیام اینجا یاد داشت کردم، 10 نیت را به نظرم اومد که میشه آدم در این مواردی که التزاز و از امور دنیا میبره، اگه نیتش اینا باشه بهشتی میشه، کارش میشه عبادت. همین پس کار دنیایی، پس اینجور نیست که هر کاری مربوط به دنیاست یا مربوط به شکمه یا مربوط به دامنه این حتما عذاب آور باشه و مذمت ها شامل شده، بستگی داره به چه نیتی انجام. البته همه میدونیم هر کاری را به دو جور نیت نمیشه انجام داد. آدم نمیتونه مثلا به مال مردم، به ناموس مردم تجاوز کنه بگه نیت خیر داشتن، شدنیه نیست. کار باید ظرفیت اینا داشته باشه که دو جور نیت بهش تعلق. یه نیت باعث میشه که اون کار آدم رو بهش ببره، یکی در واقع این که میگم یه رکن مهم نیت هست، یه رکن دیگه هم داره که خود کار باید حسن فعلی داشته باشه. نیت حسن فاعلی میاره، خود کار هم باید حسن فعلی داشته باشه. حالا اون بحثش که وارد بشم خیلی طول میکشه همین بحثا رو. حالا من اون جایی که یادداشت کردم اون نیت ها رو در حدی که برام موفق باشم در اینجا خدمت آقایان عرض کنیم، زیادم خستشون نکنیم، عرض کنیم. ما هممون میدونیم که خدای متعال که ما رو آفریده در این عالم اجازه خودکشی به ما نداده. ما وظیفه ما اینه که جونمون رو حفظ کنیم. همه میگن حفظ جان واجبه. حتی فقهات گاهی تصریح میکنن که اضرار به نفس حرامه، یعنی آدم کاری بکنه که به خودی ضرر بزنه، این هم جایز نیست. چرا دسته به اونجایی که حفظ جان باشه؟ خب یک کسی غذا میخوره، خب غذا خوردن این کار حیوانیست، حیوانات هم میخوره. اما این غذا خوردن اگه واقعا تو دلش این باشه که من چون خدا اجازه نمیده من جان خودم رو به خطر بیندازه، اگه غذا نخورم و غذایی که بدنم احتیاج داره، این مریض میشم، جانم به خطر میفته، گاهی هم به مرگ منتهی میشه. این چند روز ادامه پیدا کنه غذا نخوردن. واقعا قصدش از خوردن غذا حفظ جان، حفظ سلامتی باشه که خدا بیشتر میدونه. خدا راضی نیست من جان خودم رو به خطر بیاندازم، سلامت خودم رو به خطر بیاندازم. من اجازه ندارم برای این کاری رو که میکنم، برای اینکه خدا راضی باشه از من جان ما حفظ کنه. چیز خیلی ساده است. همه ما توجه داشته باشیم که اگه غذا نخوریم مریض میشیم، میمیریم. حتما این انگیزه در اون پیدا میشه که غذا بخوریم برای حفظ جان. منتها اینجا یک زمینه هم داره، چون خدا میخواد که من حفظ جان کنم، اونده این جزء نیتی. یا دلم میخواد هر موجود زنده ای که جون داره دلش میخواد ولو یه لحظه دیگه باشه جونش ادامه پیدا کنه. حشرات هم تا بتونن دست پا میزنن یه لحظه دیگه زنده بمونن، این لازمه حیات. آدمیزاد هم دلش نمیخواد بمیره خود به خود، مگه یه توهمی پیدا کنه که اگه بمیره راحت تر میشه، درد داره، ناراحتی داره، خیال میکنه که خودکشی کنه وقت راحت تر میشه. اونم راحتی خودش رو بخواد، خیال میکنه وقتی خودکشی کرد مثلا ما راحت میشه. ولی هیچ موجود زنده ای نمیخواد بمیره. کلام در اینه که این قصد زنده بموندن یه وقت این آب داره که چون خدا میخواد، یه وقت نه چون دلم میخواد. خدا بخواد یا نخواد فرقش اونجایی ظاهر میشه که آدم باید بره در جبهه فداکاری کنه تا به شهادت برسه. اگه چفت خیلی جون دوست هست نمیره، خود جونم رو برخطر میزنم که چی؟ ولو خدا میگه برو نمیره. یه همچه آدمیه که حاضره اون چه خدا بخواد عملی کنه، غذا هم بخوره به خاطر همین که جانش سالم باشه، چون خدا اجازه نمیده ما جانمون رو به خطر میده. خود این میشه عبادت، چون قصد من این است که چی رو که خدا دوست داره انجام بگیره. نظیر این در مورد ازدواج میاد. میدونیم خدا نمیخواد نسل بشر منقرض بشه، مسئله توالد تناسل را و غریزه ای رو که در انسان خدا قرار داده، غریزه سرکش داره اینه که نسل انسان باقی بمونه. اگر ازدواج کنه و قصدش این باشه من ازدواج میکنم بچه دار میشم، من اینکه خدا دوست داره، همون عمل حیوانی میشه عبادت و ثواب، چون که نیتش خدا بود، انگیزش برای این کار اطاعت خدا بود، میشه که از عبادت‌های بزرگ. پس یه راه برای این که آدم بتونه همین کارهای دنیوی را موجب رسیدن به آخرت و ثواب و تکامل و رضای خدا قرار بده، که البته اینا میدونین همش مراتبی داره، حالا دیگه باز با اون موضوع وارد نشم، گسترش پیدا میکنه. بس پس یکی حفظ سلامت و حفظ جان خودش، این یک نیه. در بعضی کارا حفظ بقای نسل، چون خدا دوست داره، اگه قصدش این باشه که چون خدا دوست داره، این میشه عبادت. کارش دیگه کار دنیوی نیست، کار آخرتی است، کاری برای رضای خداست. یه خود از این بالاتر، انسان در اصل غرایزی که داره، مخصوصا در بعضی از سنین جوانی، در اون فوار جوانی، بعضی از این غرایز خیلی سرکشه. کم کسی هست که بتونه سالم در بره. اگر آدم اقدام کنه به کاری که مبتلا به گناه نشه، حالا یادش هم نیست که حالا مثلا این بقای نسل میاره یا حالا دستور خدا هست، ولی فقط برای همین که مبتلا به گناه نشه بره ازدواج کنه یا لوازمش تبعاتش آسانش، قصد این نداره که این کار او را به بهش ببره، اما برای این که اگر این کار را نکنه شیطان وسوسه‌اش میکنه، او را به گناه میکشانه، برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه به گناه کشیده بشه، اقدام به همین کاری بکنه که معمولا به خاطر لذت‌های مادی و حیوانی انجام میگیره. اما او قصدش این باشه که این کار انجام میده تا من بتونم بر شیطان مسلط بشم، بر نفس خودم مسلط بشم، مغلوب غریزه نشم، کاری نکنم که موجب جهنم رفتن میشه. این هم یه نیت نیست، نیت آدم این باشه که این کار من را مانع بشه از گناه، یعنی انگیزه گناه را درم ضعیف کنه، بتونم مقاومت کنم. وقتی غریزه خیلی فعال سرکش هست، آدم نیست که گاهی زورش نمیرسه، ولی وقتی ضعیف شد، یه قدری ارضا شد از راه حلال، دیگه میتونه آدم کنترل کنه. این هم یه نیتیست که برای جلوگیری از ابتلاء به گناه. اینها همه راجع به شخص خودش هست که من گناه نکنم یا کاری بکنم که باعث ثواب آخرتیم بشیم. بعضی نیت های دیگه هست که واسطه میخوره، میره آدم مثلا کسب درآمدی میکنه برای اینکه بتونه به پدر مادرش احسان کنه. پدر مادرش پیر شدن، خیلی نمیتونن کاری بکنن، درآمد سرشاری ندارن، جا داره که بهش کمک بکنه. و میدونیم یکی از بهترین عبادات احسان به والدین هست. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان، خدا حکم کرده که فقط او را پرستش کنید و به پدر مادر احسان کنید. با یک قضا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، بعد نمیگه و قضا ربک ان تحسنوا بالوالدین احسانا، قضا ربک الا تعبدوا الا و بالوالدین احسانا. یا اون آیه شریف همی فهمد انشکر لی ول والدیک، با یک اشکر میگه هم شکر من را به جا بیارم هم شکر پدرم مادرم. خب حالا میخواد احسان کنه به پدرم مادرم، خودش ثروت زیادی نداره، به زور زندگی خودش را میچرخونه، پدر مادرش هم نیاز دارن به کمک او. چیکار کنه؟ خب باید فعالیت بیشتری در دنیا کنه تا پول بیشتری دستش بیان، درآمد بیشتری داشت تا بتونه به پدر مادر خدمت. میره دنبال کسب و کار برای پول در آوردن، البته از چنین کسی از راه حلال دنبالش، به خاطر اینکه بتونه اون امر خدا را که احسان به والدین هست انجام میده. یه واسطه میخوره، این هم باعث میشه بشه عبادت، از بهترین عبادات، چون مقدمه احسان به والدین است که بعد از پرستش خدا از همه چیز پیش خدا عزیزتر. و همینطور نوبت بعدش احسان به خواهر و برادرش، ارحام نزدیک، بعدش همزایگان، دوستان صمیمی که در راه خدا به او کمک میکنند. این احسان به دیگران که مصداق عتم میشه احسان به والدینه، برای اینکه بتونه این کار رو بکنه میره سراغ دنیا به کسب درآمد. همین کسب درآمد میشه عبادت، اونم از بزرگترین عبادت ها. خب باز تا اینجا ارتباطی با ارتباطات طبیعی داره، پدر و مادر، فرزند، خواهر برادر، ارحام، خویشاوندان، که صله رحم هم بعد از احسان به والدین از بهترین عباداته. نیت بعدی از این هم وسیع‌تره. آدم میبینه انسان هایی هستن در عالم نیازمندن، ولو رابطه خویشاوندی هم با من ندارن، حق خاصی هم بر من ندارن، ولی میدونم فقرایی هستن در گوشه و کنار شهرها، بوستاها، و فقط به خاطر اینکه به اونها آدم برسیدگی کنه، نیازهای اونها رو برطرف کنه. روستایی از برق ندارن، آب ندارن، وسایل لازم ضروری امروز در اختیارشون نیست، سعی کنه آدم به اینا کمک بکنه، این کار رو کار میکنه. فقط برای همین فرض ما اینه که این نیت راست میگه در نیتشون. اگر نبود این که میخواست خدمت کنه نمیرفت دنبال این کارها، میرفت یه خوابید راحت بشه، خودشو به زحمت نمیده، اما میره دنبال این فقط برای اینکه بتونه این درآمدشو صرف خدمت به خلق خدا. این هم میشه با اینکه کار دنیاوی است، همون کارهایی است که اهل دنیا میکنن، چه بشا جهنم هم میرن به واسطه اون، چون رعایت احکام خدا رو نمیکنن. یا لااقل دنیای مذمومی است در جای دیگه، اما چون نیتش این است که به این کار خدمت به خلق خدا کنه میشه عبادت. اون روایتی که بیشتر خوندیم که امیرالمومنین به عاصم ابن زیاد حارسی فرمودن که خونه بزرگی خریده بود در بصره، نماینده حضرت بود در بصره، که خونه بزرگی خریده بود، حضرت رفتن گفتن این خونه به این بزرگی میخوای چیکار؟ در آخرت بهش بیشتر احتیاج داری. بعد فرمودن بلا ان شئت بلغت به الاخره، تقری فیها الضیف و تسلو فیها الرحم. فرمودن این خونه به درد تو نمیخوری، این همه اینا صرف آخرت میکنی، اونجا بیشتر به این خونه احتیاج داری، یعنی که پولش رو صرف کار خیرهای دیگه میکنی. بعد فرمودن بله، حالا که خریدی میتونی همین خانه را وسیله آخرت قرار بدی، به اینکه مهمان دعوت کنی، از پذیرایی کنی، خویشاوندانت رو دعوت کنی درشون، در این خانه ازشون پذیرایی کنی. احیانا کسانی مثلا از خانه فامیلاتون هستن، خانه ندارن، فرض کنید یه اتاقش بشه بده توشون بشه میشنن زندگی کنن، خود همین خانه تو میشه وسیله آخرت. یکی دیگه از نیت هایی که همه ما شنیدیم، ظاهرا اصل ورودش درباره عید قدیر هست، که روزه عید قدیر ثواب 70 سال عبادت داریم. اگر کسی روز قدیر را روزه بگیره برای خدا به احترام امیرالمؤمنین و ولایت خدا ثواب 70 سال عبادت میکنه. حالا یک کسی قصد روزه کرد و سحری خورد و تصمیم گرفت روزه بگیره، خب روز عید بود، رفت دیدن پدرش، مادرش، بستگانش یا یکی از برادران ایمانیش، رفت عید دیدنیم یه برادر ایمانیم، احساس کرد که این صاحب خانه حالا که از خویشاوندانش باشه یا از دوستان ایمانی باشه، دوست داره که از این شیرینی و میوه‌ای که براش آورده تناول کنه، خوشش میاد دیگه، روز عید است، دلش میخواد، دلش میخواد مثلا یه مؤمنی رو پذیرایی کنه در روز عید به عشق امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اینو فهمید، از یه طرف خودش آماده کرده و سحری خورده و روزه گرفته و عشقی که ثواب 70 سال عبادت بیش کنه، از یه طرف هم حالا میبینه این صاحب خانه که چه بسا از فامیلاش هست یا یکی از دوستان ایمانیش، دوست داره که او از غذاش تناول کنه. در روایت داره اگر نگه من روزه هستم و به خاطر شادی این برادر ایمانی روزش رو افطار کنه و از اون غذا و شیرینی یا پذیرایی که صاحب خانه داره استفاده کنه، خدا ثواب 2 برابر اون روزه رو میشه. روزه هم نگرفته، گرسنگی هم نخورده، همین که به خاطر خدا مؤمنی را شاد کرد. خدا انقدر دوست داره مؤمنی نسبت به هم دیگه مهربان باشه، آدم بتونه به یک محسنی خدمت کنه برای اینکه این غذاشو بخوره تا خوشحال بشه، اگه نمیخورد ناراحت میشد. که حالا امروز روز عیدم روزه بوده، اومده خونه ما خوشش نمیومد، دیگه دلش میخواست من پذیرایی کرده ازشون، روز عید بوده، شیرینی و میوه تهیه کرده تناول کنه. اگه هیچی نگه من روزه هسته و به خاطر اون روزشو بخوره، ثوابش ثواب 2 برابر روزه گرفتن است. پس میشه آدم برای شاد کردن یک مؤمنی از غذای او تناول کند و ثواب چند سال عبادت بده. یک کار، یک غذا خوردن همین حال اگر بی اذن اون طرف بود شاید جایز نبود تناول کنه، حالا مگر مواردی که استثناء است و اجازه ده، یا میدونست راضی نیست از این غذاش تناول کنه، همین غذا خوردن بود حرام بود و گناه هم میکرد، جهنم هم میره. اما این غذا خوردن در این موردی که او راضی است و دلش میخواد تناول کنه، خود این همه میشه یک کار آخرتی دارای ثواب 100 سال عبادت. انشاءالله که خدا توفیق داد ادامه بحث و جلسه بعد. صلی الله علی محمد.